أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا عندک. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه بسم الله الرحمن الرحیم اتقوا الله و یعلمکم الله. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما را نورانی به نور معرفت اولیاء خودش بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از سرمایه‌های بسیار عظیم و در حقیقت یکی از الطاف بسیار بزرگ خداوند تبارک و تعالی که در اختیار بندگان خودش قرار داده است، این سرمایه را به جهت اینکه اینها در مسیر بندگی تقویت بشوند، فطریات است، امور فطری که بدون زحمت و بدون هزینه و بدون تعلیم و تعلم خداوند تبارک و تعالی ابتداءً احسان فرموده است و امور فطری را در وجود انسان قرار داده است. این بزرگترین سرمایه و در حقیقت موتور محرک اولیه است. اصلا اگر این سرمایه های اولیه نباشد، هیچ حرکتی، هیچ قدمی، هیچ رشدی اتفاق نمی افتد. فطریات انسان، اموری که انسان به صورت فطری اینها رو داره، مثل اینکه هنگام گرسنگی میل به غذا خوردن دارد، هنگام تشنگی به صورت ناخودآگاه میل به این دارد که رفع آتش بکند، یا اصل محبت، اصل دشمنی، سرور، غم، حزن، فرح، اینها همه امور فطری است. کسی برای به دست آوردن اینها زحمتی نکشیده. انسان بالفطره اینطور آفریده شده است. میل به ارتباط برقرار کردن با انسان‌های دیگر دارد. این یکی از امور فطری است. امور فطری مختلف هر کدام از اینها در جای خودش اگر توضیح داده بشود، می‌بینیم که فواید بسیار زیاد در سیر و سلوک و حرکت در جهت بندگی دارد. یکی از اون امور فطری مهم میل به کمال هست. میل به رشد، میل به بهتر بودن از هر انسانی در هر جایگاهی که هست. اگر سوال کنیم به این شرایطی که داری آیا شما به طور کامل راضی هستی، قطعا خواهد گفت نه، بیش از این را میخواهم، بهتر از این شرایط را میخواهم. حالا حتی اگر اهل دنیا باشه، حتی اگر کافر باشد، هر کی که باشه، میل به تغییر، تغییر کمالی. حالا کمال خودش رو اشتباه تشخیص داده، اون یک موضوع دیگری است. فردی ممکنه اشتباه تشخیص داده، فکر میکنه بهتر شدن به این هست که مثلا خونه او وسیع‌تر، خانه او وسیع‌تر بشود، مثلا وسیله نقلیه او چنین بشود، خورد و خوراک او بیشتر بشود. اون اشتباه در مصداقه. اما اصل میل به کمال، میل به بی‌نهایتی، انسان هرچه به او بدهند، حتی اگر کل دنیا رو به یک نفر بدهند، باز بیشتر میخواد. این فطرت خیلی سرمایه عظیمیه، باعث میشه انسان حرکت کنه، پیشرفت کنه. خب طبیعتاً ما با ادیان دیگه و تفکرات و تئوری‌های دیگه‌ای که در عالم هست کاری نداریم، ما با جمع خودمون کار داریم. این فطرت در ما هم هست، ما هم میل به رشد داریم. به هر شیعه‌ای شما سوال بکنید که آیا شما این مقدار محبتی که به امیرالمومنین داری، به امام زمان علیه السلام داری، راضی هستیم؟ گوید نه، من بیشتر میخوام، دوست دارم که در جهت ولایت و محبت اهل بیت من بالاتر از این مقام باشم. آیا از میزان نوکری و غلامی و بندگی خودت نسبت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف راضی هستی؟ کفایت هست؟ خواهد گفت نه، بیش از این را میخواهم. این میل باعث میشه که انسان حرکت کنه، رشد کنه، ترقی کنه. اگر این میل رو انسان در خودش نکشه، اگر با فطریات خودش نجنگه انسان. ما خیلی وقتها خواسته یا ناخواسته، با توجه یا بی توجه، با این امور فطری مبارزه میکنیم، سرکوب میکنیم، اجازه نمیدیم ندای فطرت به اون خلوص خودش در ما بلند بشه و فعال بشه. خودمون رو میزنیم به اون راه، به ندای فطرت گوش میدیم، توجه میکنیم، اما بعد وارد غافلین میشیم، نسبت به ندای فطرت غافل میشویم. این فطرت خیلی مهمه. این فطرت پیغمبر درونیست، حجت خداست از درون. خداوند از درون برای ما پیغمبر فرستاده، پیغمبری همیشه با ما هست. همیشه فرمود از گوش راست قلب ملکی خوبی ها را الهام می کند و القاء می کند و نسبت به بدی ها مانع می شود و زاجر می شود که این کار را نکن، اون کار را انجام بده، این کار را انجام نده. این الهام، این ملک، این همون پیغمبر درون هست، این همون فطرت هست. بسیاری از امور را خود انسان می فهمد، مستقل از امام معصوم نیست، اما امام معصوم به حسب ظاهر تصرف نمی فرمند، از درون انسان تصرف میکنند. الامام ینور قلوب المؤمنین. امام علیه السلام گاهی به اون هیکل مبارک بیرونی تشریف میارن، ارسال رسول میشود، مثلا معجزه میآورند، معجزات علمی غیر علمی، هدایت، موعظه میکنند با زبان، با بیان، با کتابت، با روات احادیث. گاهی هم به این شکل انسان رو دعوت نمی کنن، بلکه الهام هایی در درون انسان ایجاد می کنن، از طریق درون انسان را دعوت می کنن. این نحوه دعوتگری اهل بیت علیهم السلام یه نحوه مخفی است، غیبیه، الهیه، قابل بینش نیست، قابل درک برای ما نیست. فرمود سوره انا انزلناه فی لیلت القدر مثل شکل یک چشم روی پیشانی امام یا روی سر امام هست و به شکل عمودی از نور تا آسمان کشیده شده. مردم نمی بینند، اما خود امام می بیند، می داند. بعد فرمود از این ستون نور شعبه هایی کشیده شده است به تمام بازارها، به تمام شهرها، به تمام محله ها، به تمام انسان ها، که امام علیه السلام از طریق اون ستون نور اعمال انسان‌ها رو می‌بینن، رفتار اونها، نیت‌های اونها، خواطر اونها رو می‌بینن. و فرمود حجت نیست، حجت خدا نیست کسی که امور مردم بر او مخفی باشد. امور آسمان‌ها و زمین، علم به امور آسمان‌ها و زمین از او مخفی باشد، این اصلاً حجت خدا نیست. حجت خدا چشم خداست، حجت خدا گوش خداست، که اگر خداوند تبارک و تعالی چشم می‌داشت چطور با چشم خودش ناظر بود، چطور با گوش خودش شنوا بود همه امور را؟ حجت خدا چشم خداست، گوش خداست، قلب فراگیر خداست، پس بنابراین احاطه به همه امور دارد. اگر امام علیه السلام به خاطر ضوابط و قواعد و قوانین حاکم بر عالم دنیا به حسب ظاهر جسم مبارک امام پیش فردی نیاد یا فردی با جسمش خدمت جسم امام نرسد، اما امام علیه السلام با اون تصرفات باطنی و درونی و الهی که دارن از درون افراد، اون افراد را دعوت می کنند. شاید یک معنای اون حدیث شریفی که در تفسیر علی ابن ابراهیم قومی اگر اشتباه نکنم هست، حدیث بسیار بسیار مهمی است که فردی سوال کرد از حضرت صادق علیه السلام که جد شما رسول الله آیا از مکه و مدینه خارج شد؟ حضرت فرمودن نه. گفت بعد چطور قرآن فرموده که دعوت به عالمین شدن همه اهل زمین؟ حضرت فرمود بله به همه اهل زمین دعوت شدن. گفت بعد چطور از مکه و مدینه خارج نشدن؟ حضرت فرمودن که جبرئیل با بال خودش زمین رو کوچک کرد، آورد کف دست پیغمبر اکرم قرار داد و پیغمبر اکرم اینطور به نفسهی یک نفر یک نفر همه رو دعوت کردن. شاید یک معنای این حدیث همین باشه که وجود محیط پیغمبر اکرم، قلب پیغمبر اکرم که قلب المؤمن عرش الرحمن، مؤمن حقیقی و اصل ایمان و مصداق کامل مؤمن و اصل اصلا مؤمنین خود پیغمبر اکرم و اهل بیت هستن، قلبشون به جهت اینکه عرش پروردگار هست و عرش پروردگار هم که نسبت به تمام اشیاء حالت تساوی و احاطه و سیطره و سلطنت دارد و هیمنه دارد، پس از این طریق تمام اشخاص، تمام مکلفین در محضر پیغمبر حاضر هستند، نه فقط اهل زمین، کل دنیا. در روایت متعدد دارد که دنیا کف دست امام مثل یک گردو هست، مثل یک گردو یا فندقی کف دست امام است. یقلبها کیفه یشاء، هر طور میخوان این رو میچرخونن، احاطه دارن کامل. حضرت فرمود همونطور که یکی از شما سر سفره که نشستید احاطه دارید به طعام هایی که در درون سفره هست، هر جا میخواید دست میبرید طعامی رو برمیدارید، حضرت فرمود این چنین امام نسبت به دنیا و اهل دنیا احاطه دارد، هر وقت بخواد دست هر جایی بندازه و کاری انجام بدهد، تصرفی بکند، میکند. لذا عالم صاحب دارد. امام اصل در پرده غیبت هستند اما متصرف هستند در عالم، کاملا احاطه دارند، هر کجا هر جایی کاری لازم باشه حضرت انجام خواهند داد. فقط هم لازم نیست خود امام مستقیم کاری انجام بدن، گاهی قلب فردی یا افرادی را منقلب میکنند. ان قلب المؤمن بین اصبعی الرحمن، قلب مؤمن بین دو انگشت پروردگار، یعنی بین دست امام هست، تحت تصرف امام هست. پس اهل بیت علیهم السلام در هر زمانی حجت های خدا یک احاطه این چنینی دارن بر قلوب، پس از درون انسان را تقویت میکنن، از درون انسان را راهنمایی میکنن. اتقوا الله و يعلمكم الله، این واو تفسیری هست یا واو نتیجه هست، مثلا تقوای خدا پیشه کنید، خدا شما را تعلیم میکند، خدا معلم شما میشود، یعنی پیغمبر اکرم معلم شما میشود، یعنی امام زمان شما معلم شما میشود. تقوا اگر پیشه کنی، لازم نیست لزوما جسم امام رو ببینی، نه، امام علیه السلام از درون شما برای شما راهنمایی ها را میفرستند، الهام های صحیح را انجام میدن. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که تقوای خدا پیشه کند خداوند برای او مخرج، محل خروج، راه خروج را آشکار می کند. اگر تقوای خدا پیشه کنید خداوند برای شما فرقان قرار می دهد، یعنی می توانید فرق بگذارید بین روش درست و روش غلط، کار درست کار غلط. بسیار ما که جاهل هستیم بسیار بسیار در طول زندگی در دوراهی ها میمانیم، در امور گوناگون اسمش هم وقتی نمیفهمیم میذاریم سلیقه، میگیم آقا اختلاف سلیقه است، ولی صحبت از سر اختلاف سلیقه نیست، بلکه موضوع سر این هست که ما علممون کم هست، عقلمون کم هست، ارتباطمون با غیب عالم محدود هست، نمیتوانیم راه درست را تشخیص بدهیم، نهایتا اون چه میلمون میکشه انجام میدیم. فرد دیگری هم که راه دیگری و میل دیگری را دارد، چون نمیدانیم کار او هم درست هست یا نیست، این مال نقص ماست، میگیم اختلاف سلیقه، اسمش رو میذاریم اختلاف سلیقه، ولی فی الواقع کاری درست است کاری غلط است، کاری اشتباه است کاری درست است. امام علیه السلام از طریق درون انسان، انسان را هدایت میکنند، تعلیم میدهند، تکمیل میکنند، راه درست و غلط را برای انسان روشن میکنند. همین یکی از راههای مهمش همین فطریات است. یه دفعه انسان به خودش میاد، میبینه سنی ازش گذشت، یه وقتهای انسان ندای فطرت انسان بیدار میشه، در حرمی، در نمازی، بعد از نمازی، نیمه شبی، خلوتی موقع قدم زدنی، بیابانی، کوهی، یه وقتی انسان به خودش میاد میبینه عمرش گذشته، یا ممکنه تمام بشه، فردا تمام بشه، پس فردا تمام بشه، یا عمر زیادی را گذرانده است در بتالت و در غیر مسیر بندگی خدا و عقب ماندگی ها و جهل ها، میبینه انسان تمام دور ما رو گرفته، همه ما رو احاطه کرده. اینجا فطرت انسان، همون الهامی که امام در حقیقت از درون انسان انجام میدن، انسان رو هول میده، تذکر میده از درون. امام جواد علیه السلام فهمون مؤمن محتاج به سه خصلت است. یکی واعظ من نفسه، از درون خودش واعظ داشته باشد. این واعظ خود امام است، این واعظ خود امام است. یعنی هر مؤمنی محتاج هست به این که رابطه درونی خودش با امام خودش رو قطع کامل نکنه. اگر کامل قطع کنه، این واعظ دیگه چی میشه؟ زبانش بسته میشه، انگار دست گذاشته نستجیر بالله روی دهان امام معصوم که هیچی نگو، موعظه نکن من. اگر کسی انسانی مؤمنی، این موعظه های درونی که از درون انسان رو متذکر میکند، بی توجهی کنه انسان، غافل باشه اینها. اگر ما البته مکلف به عالم باطن و این دقایق و حقایق نیستیم، ولی اگر فی الواقع چشم ما باز بشود و ببینیم که این غفلت ها چقدر زشت هست، غفلت نسبت به حقایق، به تعبیر قرآن کریم اعراض از آیات الله، کم من آیت یمرون علیها و هم انها معرضون، اگر آیه رو اشتباه نخونده باشم، مثلا فی السما شاید داشته باشه، کم من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم انها معرضون یا هم انها غافلون. چقدر آیات هست، چقدر نشانه ها هست، چقدر ارائه های پروردگار هست، تبیین ها هست، بیان ها هست، تکمیل ها، تعلیم ها هست، اما عده ای از اینها غافلن یا معرضن، پشت میکنن. من اعرض عن ذکری، پشت میکنه بعضی پشت میکنن، اعراض میکنن. خب این در حقیقت مطلب یعنی چی؟ این در حقیقت مطلب، چون آیات یعنی اهل بیت، همیشه انوار اهل بیت هست، آیات الهی، تذکرهای الهی، ذکرهای الهی. فرمود ذکر الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حقیقت ذکر خداوند و حقیقت مذکر، انما انت مذکر، پیغمبر اکرم و اهل بیت هستند. اگر از درون انسان هم یک الهامی بلند می شود، تذکری در انسان شکل می گیرد، این در حقیقت زبان امام هست، رسول امام هست. توجه نکردن و غفلت کردن و پشت گوش انداختن این تذکرات و نداهای فطری و عقلها، امور عقلانی، اینها در حقیقت یعنی اعلام کردن به امام که مرا موعظه نکن. حالا من طور دیگه ای تعبیر نمی کنم، واقعا خجالت می کشم چون خودم هم مبتلا هستم، گفتنش هم سخت است. این یه نحوه بی احترامی و استهزا و استهانه، اهانت کردن به امام معصوم است. پس ما باید اینها رو توجه کنیم. اگر یه وقتی از درون انسان یک ندایی بلند می شود که تو عقب هستی، عقب مانده هستی، باید رشد کنی، باید پیشرفت کنی، تقوا باید حاصل کنی، تو اهل تقوا نیستی. حضرت فرمود که اگر مردم بدانند که چقدر اعمال اونها قبول نمی شود، چشمشون باز بشه ببینن چقدر اعمال از بین میره، اصلا قبول نمیشه، به عنوان عبادت پذیرفته نمیشه، خواهند گفت که همه اعمال عباد همه مردود هست، اصلا خدا از کسی چیزی قبول نمیکنه. آسان نیست بالاخره طریق بندگی، و ما هم میبینیم که بسیاری از انگیزه های ما حتی برای عبادات انگیزه های خالص الهی نیست، حتما درش اغراض دنیوی و نفسانی و شهوات و اینها دخیل هست. حالا ریا و سمعه و اینجور امور یک فضاست، یک فضا اغراض. اصلا گاهی انسان با خودش احساس میکنه، مثلا بارها گفته شده، اساتید فرمودن، گاهی فکر میکنه آدم که اگر حرم نرم زشت بده، مثلا همسر من چی میگه، بچه من چی میگه، همسایه من چه خواهد گفت که فلانی حرم مشرف نمیشود، این انگیزه میشود که بریم حرم. حالا اگرچه بیفایده نخواهد بود، ولی خب این نشد زیارت امام، این نشد. گاهی به خاطر سر و صداها که مردم بدانن، ناخودآگاه ذهن انسان ها، گاهی اینا خیلی پیچیده است، زود انسان نباید بگه من اینطور نیستم. گاهی این سر و صداها، هر روز میره حرم، یا مثلا سالی سه بار میره مثلا کربلا، این صداها برای انسان خوشاینده. اینها یعنی البته جای سرور داره عبادت، اما یک نحوه خوشایندی که یک نحوه محرک بشه برای انسان، یه نحوه سروری که اگر اون سرور نباشد استقامت من در اون عمل کم می شود. یک نحوه این که مردم دیدند حالا باعث ترغیب بیشتر من به عمل می شود. اما یه نحوه سروری هست، نه اون خیلی ممدوحه، انسان عبادت کنه خدا رو شکر کنه، حالا مردم چه ببینن چه نبینن، اون سرور دست بده به انسان باز هم. پس میبینیم عبادات ما هم بسیار دچار مشکل هست، عمر ما هم گذشته. این از درون امام معصوم انسان رو موعظه میکنه که خب یکی از امور فطری چی بود؟ که رشد کنی. برای رشد کردن انسان باید چیکار بکنه آقا؟ برنامه ریزی بکنه. برای ترقی کردن انسان باید برنامه ریزی داشته باشد. اون که حضرت امیر علیه السلام در آخرین جملات عمر مبارکشون فرمودن که اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، این امرکم چیست؟ توصیه میکنم شما را به تقوای خدا و نظم در امرتان. امر ما چیست؟ امر شیعه چیزی غیر از تقواست؟ چیزی غیر از بندگی خداست؟ امر شیعه، امر مؤمن، امر موحد، امر مسلمان چیزی غیر از اسلامه؟ چیزی غیر از توحیده؟ امر مؤمن که باید درش نظم داشته باشه دنیاست؟ امر مؤمن که باید درش نظم و برنامه ریزی داشته باشه و یک سیر الهی درش تنظیم کرده باشه، آیا این شهواته؟ پرداختن به شهواته؟ آیا ایجاد اختلاف بین مؤمنین امر مؤمن هست؟ امر مؤمن چیست که حضرت در آخرین لحظات عمر می‌فرماید تو اون شرایط خاص، چون ظرف زمان خیلی مهمه، برای ما تأثیر گذاره نه برای خود حضرت امیر علیه السلام، برای حضرت امیر فرق نمی‌کنه، از طفولیت تا آخر متفاوت نیست مگر نسبت به پیغمبر اکرم، ولی برای ما این متفاوته. حضرت دارن میگن یعنی من در آخر عمرم میخوام اون چکیده و خلاصه مطلب مطالبی رو به شما بگم، از هر مطلبی میخوام ام الباب رو به شما بگم، زیربنای مطلب در امور اخلاقی و به طور کلی امور دینی. میفهمد تقوا و نظم، همین تقوا، تقوا و نظم در حق تقوا، خود همین تقوا رو منظم انجام بده. مواظب باش تقوای تو حالی نباشد، دلم میخواهدی نباشد. اصل تقوای تو روی سلیقه بنا نشود، روی ظن و گمان و احتمال بنا نشود. خیلی مهمه این مطلب. من میخواهم متقی باشم، خب چقدر سفارش به تقوا شده در روایات، اصلا قابل احصاء و جمع‌آوری نیست. در آیات کریمه قرآن، در روایات خیلی سفارش شده به تقوا. حضرت فرمود اگر اطرافیان حضرت نوح نجات پیدا کردن به تقوا نجات پیدا کردن، اگر امت حضرت صالح نجات پیدا کردن به تقوا نجات پیدا کردن. فرمود هر کس نجات پیدا کرده به تقوا نجات پیدا کرده. اگر کسی به فوز رسیده، به فلاح رسیده، به عاقبت به خیری رسیده، به تقوا رسیده. لذا حضرت فرمود پیوسته می اهل بیت توصیه به تقوا میکنن در نمازها، در نماز جمعه ها، خطبه ها، همیشه توصیه به تقوا در کلام اهل بیت بود. میفرمان که جماع الخير كلها، جمع کل خیر با هم دیگه اسمش میشه تقوا. همه خیرات با هم در تقوا هست. خب همین تقوا میشه محور وجود یک مؤمن، باید محور زندگیش باشه بر اساس تقوا. همیشه مؤمن، زن هست، مرد هست، کوچک هست، بزرگ هست، پیر هست، جوان هست، بازاری هست، اهل علم هست، هر کی که هست، در هر حالتی انسان باید توجه داشته باشه که محور کارش، محور تصمیم گیریش، محور انتخاب شغلش، انتخاب همسرش، انتخاب رفیقش، محور رفت و آمدهاش، محور دوستی‌ها و دشمنی‌هاش تقوا باشد. این میشه نظم امر. یعنی نظم امر یعنی حالی فی خدمت که سرمدا، یعنی من میخواهم متقی باشم و همیشه متقی باشم، دمدمی مزاج نباشم، گاهی گاهی نباشه، همیشه تو این حال باشم، در حال خدمت تو دائمی باشم. خدایا مرا از خدمت گزاران خودت قرار بده، یعنی همیشه در حال اطاعت امر تو باشم. وجعل اورادی کلها وردن واحدا، همه ی وردهای من بشه یک ورد، اونم بشه تقوا، یعنی رعایت حدود الهی، رعایت خواسته های پروردگار در همه شؤونات زندگی شما. میدین حتی در تخلی دستورات هست، تقوا هست، حتی در استحمام تقوا هست. همه این اموری که شاید به حسب ظاهر، غذا خوردن، سر سفره نشستن، خوابیدن، آب خوردن، شلوار پا کردن، لباس پوشیدن، لباس دوختن، تمام این امور شما میبینید تحت عنوان آداب مطرح شده، اما در حقیقت اینا شؤونات تقواست. همه اینها تقواست. عرض میکنیم که یعنی ما میخواهیم با تقوا باشیم، به خداوند ما باید اینطور عرض کنیم که حاجت ما این هست. هفته پیشم بیان شده نکاتی در این مورد. از حضرت رضا علیه السلام میخوایم حاجت ما چی است؟ ما با تقوا بشیم، واقعا دعا کنیم. فهمید؟ دعا کنید، بخواهید، تضرع کنید، یعنی گریه کنید. این جماع الخیر است. کل خیر را جمع کنی با هم، همش با هم دیگه، در همین ذیل عنوان تقواست. پس این تقوا خیلی مهم است. این همه سفارش کردن در مواطن متعدد که تقوا داشته باشید. پس نظم امرکم هم همینه، امر مؤمن هم همین تقواست. اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم. نظم امر شما چیست؟ یعنی منظم با تقوا باشید، روی حساب با تقوا باشید. چطور منظم با تقوا باشم؟ یعنی از جهل باید فرار کنید، چون تقوا با جهل سازگار نیست. انسان جاهل نمیتواند متقی باشد در مواضع جهلش، نمیدونه با چه کار بکنه، علم ندارد که الان وظیفه او چیست، خواسته خدا از او چیست. تقوا با ظن و گمان و تخمین سازگار نیست. چقدر مهمه این باب. باز جهل رو نوعا میپذیریم، این گمان و ظن خیلی سخته. ظن و گمان، احتمال میدهیم این راه بهتره، این نشد تقوا. به احتمال بیشتر این طرف بهتر است، اون کار بهتر است، این فرد بهتر است برای رفت و آمد، این نشد تقوا، این نشد حرکت منظم در جهت تقوا. تقوا باید حتما برخواسته از علم و اطمینان و یقین باشد. حالا یک وقت یقین، یقین شهودی است، یعنی فرد به درجات بالای ایمان میرسد، یا چون یقین درجات داره دیگه، زد فی یقینی، یقین منو زیاد کن، یقین قابل ازدیاده. یک درجاتی از یقین هست، شهود هست و درجات مؤمنین کامل هست و اینها، اونها حالا به ما مربوط نیست، خودشون میدونن باید چی کار بکنن و میکنن. برای ما یقین همین اخذ به اموری که حجته، حجت، عقص حجت، به حجت، یعنی اون چه که بر من حجت، همین روایات، همین فرمایشات. به من گفتن از عالم دین بگیر، عالم دین را پیدا کردم، از او گرفتم، همین میشه تقوای من دیگه. لازم نیست من علتهای او را هم کشف کنم، دلیلهای او را هم، همه چی رو ببینم، ارتباط این مطلب با همه. لذا از قدیم هم بوده در سیر تشیع، کل تشیع همیشه بر نظام تقلید استوار بوده، همیشه شیعه از علما تقلید میکرده، همیشه. حالا روش های فقها و علما در کیفیت فتوا دادن و اینها متفاوت بوده، اما شیعه تربیت شده بر اینکه تقلید کنه از علما. کسی رو که فهمید عالم دین هست، عالم شیعه هست، این چیکار میکنه؟ او رو تقلید میکنه، حرف او رو گوش میده، همین میشه تقوای او. حالا اون عالم اگه اشتباه فتوا داد، خطا کرد، روشش غلط بود یا هرچی، او بین خودش و خدا مسائل خاص خودش رو داره. این فرد اما به وظیفه خودش و به تقوای خودش عمل کرده، میشه نظم امر، یعنی همه امور. پس نظم امر، تقوا که میخواهیم رشد بکنیم. حالا که من میخواهم رشد کنم، ترقی کنم، از این جایگاهی که هستم بالاتر بروم، چطور بالاتر میروم؟ به وسیله تقوا بالاتر میروم. این تقوا باید مبتنی بر علم باشد، مبتنی بر جهل و ظن و گمان و تخمین نمیشود. پس من باید حتما دنبال این باشم که وظیفه خودم را در امور مختلف تشخیص بدم تا رشد کنم. حالا این تقوا خودش چیست؟ خود این تقوا، ما بعضی از مصادیق تقوا را در حوزه آداب و مستحبات و مکروهات چند دقیقه پیش اسم بردیم، اما حق تقوا چیست؟ تقوا القلوب، حقیقت تقوا در حقیقت مراتب وجودی شماست. ظاهر تقوا در ظاهر مراتب وجودی شماست. ظاهر تقوا در دست شما، پای شما، چشم شما، گوش شما، لباس شما و امثال اینهاست، آشکار میشه آثارش. اما حقیقت تقوا کجاست؟ در قلب شماست. حقیقت تقوا چی هست؟ یعنی با عمل قلبم اون کاری که خدا راضی هست انجام بدم. عمل قلب من چیست؟ اعتقادات من است. عمل قلب من علم من است. عمل قلب من محبت من است. عمل قلب من براءت من است، بیزاری های من است. عمل قلب من جهتگیری های قلب من است. باید قبله قلب را پیدا کرد و قلب را فقط متوجه به اون قبله کرد، این میشه تقوای قلب. باید ببینید جهتی که خدا قرار داده است برای این که من قلبم سجده بکند، قلبم سجده داره دیگه. وقتی قلب انسان، یعنی حقیقت وجود انسان، که اگر انسان تصور کنه خیلی خوبه، مفید هست، همین مطلب رو تصور کنه انسان. قلب من چیست؟ قلب من حقیقت وجود من است، یعنی منیت من. این منیت من باید در حال سجده باشد نسبت به چه کسی؟ این میشه تقوای قلب. سادهش این هست، به بیان ساده که بتونیم لمسش کنیم و بتونیم خودمون رو محاسبه کنیم. قطعاً هر کسی اینطور خودش رو محاسبه کنه میبینه در طول شبانه روز در وقتهای بسیار زیاد قلب ما اصلا در حال غفلت هست، بسیار زیاد اصلا توجهی نداریم که بخوایم سجده قلبانی بکنیم. قلب ما در حال سجده نیست اصلا، قلب ما آزاد رهاست. خیلی وقتها در روایات هم داریم فرمود که ساعاتی در روز میگذرد بر شما که قلب شما نه در حال کفر نه در حال ایمانه. فرمود مثل یه خرقه بالیه، یک لباس کهنه که کنار افتاده. لباس کهنه کسی بهش توجهی نداره، اصلا کاری بهش نداره، نه انسان میخواد از خونه بندازش بیرون، مثلا اون لباس کهنه بوی بدی میده یا موجب اذیتی شده که بخوای بندازش بیرون، نه انقدر جذاب هست که تو بخوای نسبت به او ترغیب بشی که از او برداری و استفاده کنی. هیچ کدوم نیست، یه خرقه کهنه کنار افتاده. لذا فرمود الیقین و خطرات. خطرات یعنی یقین یک وقتهایی خطور میکند به قلب، یه عبوری میکنه. همیشه مؤمن ناقص همیشه در حال توجه و یقین و که قلبش در حال سجده باشد، قلبش در حال انجام وظیفه خودش باشه نیست. خیلی وقتها اصلا بی تفاوت و بی توجهه. نوع عرض کردم در 24 ساعت که ما حساب بکنیم بیشتر وقت این است که قلب ما توجه نداره، قلب ما در حال نیت نیست. این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به جناب ابوذر رضوان الله علیه توصیه کردن که سعی کن در همه امورت نیت داشته باشی، چون نیت عمل قلبه. یعنی سعی کن رعایت تقوا را، این اوصی کن به تقوا الله را که خیلی مهم هست و کل خیر هست. سعی کن در همه اموری که سر سفره هم که می نشینی سعی کن تقوا را از قلبت شروع کن، یعنی نیت کنی اول. امام جواد علیه السلام فرمود القصد الى الله بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح، یا ابلغ من القصد الى الله به اتعاب الجوارح، شاید هر دوش وارد شده باشه. اگر شما میخواهی خدا را قصد کنی خیلی خیلی رساننده تر و مؤثرتر و بهتر و سریعتر و درستر این هست که خدا را با قلبت قصد کنی تا اینکه بدنت را به سختی بیاندازی. اگر بدنت را به سختی بیاندازی اما پشتوانه این سختی اعضا و جوارح و ریاضتی که میکشی اون تقوای قلب نباشد یا تقوای قلب ضعیفی باشد، این اتعاب جوار خیلی اثر ندارد. ولو خیلی هم سجده کنی، روزه زیاد بگیری، انفاق زیاد بکنی، سجده های طولانی کنی، فرمود عاقل میخوابد هین خواب او، جاهل بلند میشود نماز شب میخواند و تهجد میکند. فرمود خواب این عالم و عاقل افضل هست از سحر، سحر باهای دو چشم، یعنی شب بیدار ماندن، تهجد، از تهجد این جاهل. چرا؟ چون عاقل با قلبش حرکت میکنن، حرکت قلبی حرکت ریشه‌ای و اساسی است. پس این که میخواهی متقی باشیم اون هم تقوای قلبی که مبتنی بر علم و یقین و اطمینان باشد، که یعنی محبت‌ها، یعنی بغض‌ها، یعنی اعتقادات، یعنی نیت‌ها، این تقوا ریشش باید اصلا از قلب شروع بشه. پس وقتی یادمون باشه این به طور کلی، هر وقت در روایات و آیات فرمودن تقوا، اول بریم سراغ قلب، قاعده کلیه. به قول آقایون دلیل حاکمه بر همه ادله دیگر تقوا. این مطلب مثل روح در تن تمام اونهاست. وقتی میفرمان تقوا داشته باش، اوصی کن به تقوا الله، اول یعنی قلب. یعنی چی؟ حالا این تقوای قلب رو عرض میکردم به چه معناست؟ یعنی شما پیدا کنی که این چون افضل حالات بندگی سجده هست، قلب تو در حال سجده باشد، یعنی خضوع کامل، یعنی فناء خود، خود را نبینی، برای خود هیچ شأنی قائل نباشی، هیچ. وقتی که مسجود را پیدا کردی، یعنی جهت سجده را پیدا کردی، وقتی یافتی امیرالمومنین را، با علم نه با توهم، نه با خیالات، با احساسات نه، با حقیقت بر مبنای واقعیت، اگر یافتی امام زمان را، رضایت حضرت زهرا را، اهل بیت را، اگر این را یافتی، تقوای قلب اینجا یعنی این که دیگه حالا که فهمیدی باید نسبت، حالا که فهمیدی رضایت امام در چه چیزی هست، خودت را نیست کنی، هیچ شأن برای خودت قائل نشی. این خیلی کار سختی است در جای بزنگاهش ها. الان روی منبر گفتنش و شنیدنش آسانه. این میشه تقوای قلب. تقوای قلب یعنی قلب من، یعنی موضع اعتقادات من، منیت من. بارها گفتیم منیت من به چیه؟ به فکر منه. ولی این پوست که از بین میره که ضعیف میشه، قوی میشه، رنگش عوض میشه، سلولا عوض میشه. حقیقت وجودی من که به این مقام جماد من نیست، به نباتیت من نیست، به حیوانیت من هم نیست. اینا همه تغییر میکنه، کم میشه، زیاد میشه. به حیوانیت هم من گاهی غضب میکنم، گاهی خوشحالم. این مال قوای حیوانی منه. حیوان هم گاهی غضب میکنه، گاهی رامه. منم هم همین هستم، گاهی غضب میکنم، گاهی رام. این مال حیوانیته. این کم میشه، زیاد میشه. وقتی غضب کردی این نیست که دیگه انسان، تو نیستی، توی. یک توی بازم هست، یک منی پشتش هست. اون من یه وقت غضب میکنه، یه وقتی سرور و خوشحالی و رام هست. اینا حیوانیت. اما حقیقت انسان به چیه؟ به فکرشه، به عقلشه، به معرفتش هست، به اعتقادش هست، به اون جهتگیری قلبی هست. اون جهتگیری قلبی اینجا بسیار حساسه که انسان جهت را درست پیدا کنه. اگر شما جهت را اشتباه پیدا کنی، مثلا فرض بفرمایید عالم دین را که معصوم نیست بذاری جای امام معصوم، امام معصوم رو برداری بیاری جای عالم دین که معصوم نیست، جای دو نفر رو با هم، حتی بالاتر جای امیرالمومنین و پیغمبر رو با هم عوض کنی، جهت ها عوض شد، جهت های قلبیت عوض شد، یعنی تقوای تو از ریشه خراب شد. دراویش، تصوف، فرقه های انحرافی، زاله، زیدیه، اسماعیلیه، فتحیه، واقفیه، نصیریه، اینا چرا بیدین هستن؟ چرا منحرف هستن؟ بهائیت، چرا اینها نجس هستن؟ چرا اینها آیا زحمت نمی کشن تو این دنیا؟ آیا اینها سعی نمی کنن با فکر خودشون، با یافته‌های خودشون مثلا کاری، عبادتی، کاری انجام بدن؟ مخالفین دواعش، نواسب، مخالفین اهل بیت، اینها چرا از کارهایی که می کنن بهره نمی برن؟ چرا؟ چون ریشه تقوا که اصل تقوا هست رو رها کردن. خوارج مثلا هنوز هم هستن، ادامه اونا هنوز هستن. یعنی جهت قلب عوض شده. جهت قلب با چی عوض میشه؟ با اعتقادات. پس خیلی حساس است که انسان اون جهت قلب را درست پیدا کند. لذا فرمود احبب اخواک علی قدر تقوا. اگر هم میخوای کسی رو دوست داشته باشی، هر کسی رو باید بگی اندازه ای دوست داشته باشی. حق نداری برادر دینی تو بی نهایت دوست داشته باشی، به اندازه امام دوست داشته باشی، حق نداری. همینطور درجات هست. سلمان و ابوذر رو جابجا کنی، شما ابوذر رو به اندازه سلمان احترام کنی. همینطور بیای غیر معصوم رو مثل معصوم احترام کنی. هر رفتاری با معصوم داری، با غیر معصوم همون رفتار رو داشته باشی. خب این همه میشه بی تقوا. این همه قلب در تقوا دچار اشکال میشود. وقتی قلب دچار اشکال شد، شما نمیتونی توقع کنی که خب من پشیمان هستم، من ناراحت هستم، من عقب مانده هستم، من چطور رشد کنم؟ رشد نخواهی کرد، چون تقوای تو، تو نمیتونی متقی باشی. تو یک در عمل هم کار زیاد بکنی، اما در قلبت و در حقیقت مقام تقوا یه جای خلل جدی وجود داره. یک جراحت عمیقی بر جان تو نشسته. بدن تو هی زحمت بکشی، فایده نداره. لذا فرمود شیطان دنبال اینه که یقین مؤمنین رو بگیره. خیلی مهمه، چون یقین مال قلبه. کسی بر گمان و ظن و احتمال عبادت کنه، برو عبادت کن. هر چی میخوای برو عبادت کن. یا عبادت ها رو جابجا کنه، با بدعت انجام بده، برو هر چی میخوای عبادت کن. فرمود عمل باقون فقط فرق عنهم. شیطان از بقیه فارغ شده، کاری نداره بهشون. با کی کار داره؟ با کسی که جایگاه یقین در قلبش هست، اینو کار داره. اگر این یقین رو متزلزل کرد که عمل قلب هست، شیطان بسیار بسیار خوشحال از این میشه. و البته حالا بحث ما امشب وقت تمام شد، کفایته. و البته بعد از قلب شروع می شود، نه اینکه از قلب شروع می شود و تمام. ما عرضمونه که تقوا از قلب شروع می شود، مبدأ قلب است، منتها هم قلب است، اما فقط قلب نیست. قوه خیال هست، قوه تصور هست، قوه توهم هست، اعمال انسان هست، حتی عرض کردیم تا همین غذایی که انسان میخوره، حتی تا نوع نشستنش، تا نوع برخاستنش، همه اینها همه داره داخل تقواست. و انسان باید برای این برنامه ریزی انسان باید داشته باشه. منبر رو شنیدیم رفتیم، یا بنده گفتم و رفتم، برنامه من چی هست برای تقوا؟ از امشب، از موقع شام، از فردا صبح برنامه باید بریزه مؤمن، باید بدانه برنامه من چی هست. آیا ما میتونیم به همه اعمال خیر مثلا تمسک کنیم، همه کارهای خوب رو انجام بدیم؟ این باید انسان فکر بکنه، پس باید مشورت کنه با علما، باید فکر کنه، تحقیق کنه، برنامه باید داشته باشه انسان تا انشاءالله ترقی انجام بشه. چون همه ما میدانیم که ترقی و رسیدن به درجات کمال آنی نیست، یک دفعگی نیست که من امروز نیت کنم کامل بشم و فردام کامل بشم، اینطور نیست. ترقی و کمال به تدریج حاصل می شود، با زحمت حاصل می شود، نوعاً اینطوره، زمان می برد، کار می برد، باید انسان امتحان پس بده تا مرحله بعد بره. درجات ایمان انسان می خواد طی کنه بره بالا، باید سر هر درجه امتحان ها پس بده، به ادعا نیست، درسته؟ با ادعا و با گفتار و با به تمنی نیست، آرزو به آرزو نیست. باید انسان پیاده کنه مطالب تقوایی که میابره پیاده کنه، یعنی باید انسان فکر کنه، باید براش برنامه ریزی کنه تا کم کم انسان رشد کنه. تا مهم همین تصمیم گیری اولش هست، جدیت اول هست، هر کسی هر کجا که هست. لذا بعد از توصیه هایی که امام صادق در یک حدیثی در روضه کافی توصیه هایی که به تقوا فرمودن، حضرت فرمود خدا به نداء بلند، به صدای بلند در قرآن و در آیات خودش فریاد زده از خداوند به این که حتی اگر گناهکار هستی و پرونده اعمال تو سیاه هست، من تبدیل به حسنات می کنم. راه بازه، راه اصلا بسته نیست برای هیچ کس. حتی سیئات تبدیل به حسنات می شود اگر انسان توبه کند، اگر دعا کند، اگر تصمیم بگیرد، اگر در مسیر تقوا قدم بردارد، عزم خود را جزم کند، جدیت رو خرج بدهد، راه رو خداوند باز کرده. کجا این راه؟ بازترین راه، واضحترین راه، روشنترین راه برای متقی شدن کجا هست؟ اونجایی که شما وقتی میستید خدمت امام معصوم عرض میکنید که و سبل الراغبین الیک شارعه، در امین الله کنار زریح اینو میخونید دیگه، کنار قبر مطهر امام. اون لحظاتی که انسان مؤمن به امام معصوم متوسل هست و متوجه هست، راه تقوا، راه رسیدن به خداوند، به لقای پروردگار، بازترین راه و واضحترین راه هست. و اعلام القاصدین الیک واضحه، اعلام علمها واضحه، واضحه. اینجا داریم میبینیم حقیقت این علم تقوا. حضرت رضا علیه السلام از همین سید الشهدا است، همین مجالس است که میایم اون لحظات قوی ترین، سریع ترین، واضح ترین. لذا بلا شک اینو بدونید، اگر ما در طول روزمون در همین حالی که در این مجالس هستیم بمانیم، به تعبیر امام صادق علیه السلام، به نقل از جد بزرگوارشون پیغمبر اکرم، ملائکه با ما مصافحه میکنه. اگر طبق فرمایش حضرت رضا علیه السلام در همون حالی باشیم، حالا نقل به مضمون داریم میگیم، اگر در اون حالی باشیم که در روز عید قدیر هستیم، فرمود روزی 10 مرتبه ملائکه میان باهاتون مصافحه میکنن. میبینین عیانا چشم انسان به غیب باز میشه، چشم انسان به حقایق باز میشود. این جلسات چون خیلی جلسات مهمی است، همین که به هم نگاه میکنیم، بسیار عبادت بزرگی همین نگاه ها. خودش عبادته، خیلی عبادت. تبسم ها عبادت فراوان است تو این جلسات، مصافحه کردن ها، اینا هر کدام. لذا امام صادق فرمود چطور ممکن است مؤمن وصف بشود و فهمیده بشود و مقامش درک بشود در حالی که پاداش دست دادن و مصافحه کردن دو مؤمن با یکدیگر این است که گناهاشون مثل روزی که از مادر متولد شدن پاک میشود. این چطور میشه وصف بشه این مؤمن؟ یه دو تا مؤمن با هم دیگه مصافحه میکنن بر محور ولایت، هم گناهاشون پاک میشه. بعد این که خدا اینقدر بر او عظمت قائل شده، این قابل وصف این مؤمن؟ شؤونات دیگر رو میشه درک کرد؟ میشه مقام او رو فهمید؟ نمیشه. پس تو این جلسات اتفاقات بزرگی میفته، راه باز هست کامل. اگر در همین حال بمانیم، اگر در همین صفا، در همین خلوص، در همین حال خضوعی که الان نسبت به امام زمان و اهل بیت داریم بمانیم، بلا شک از اون طرف خداوند تبارک و تعالی راه را برای ما باز میکند و به سرعت ما را به مقصد و در مسیر مقصد راهنمایی میکند. ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی توفیق توسل و توجه به اهل بیت علیهم السلام را بیش از پیش نصیب و روزی ما بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.